شنوندگانی ارجمند، نشر جنبستی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهری دوشنبه برایتان من عبدالقیوم قیوم‌زاد معرفی میکنم. امروز پنجشنبه 9 ایولی سال 2009 میلادی است. ساعت در شهری دوشنبه 9 شب است.
و من سید قاسم قیامپور هستم و شما عزیزان را از استودیوی رادیوی آزادی در شهری پراگ همراهی میکنم. شام شما بخیر. مجله را با نشر نهایی اخبار جهان منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم که مسئولیت تهیه آن را همکارمان خیرمان و قزوده برداشت دارد. خیرمان بانو بفرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنونده عزیز. رئیس جمهوری چین هو جینتاو و رهبران دیگر این کشور تهدید کردند که آنهایی را که در درگیری های اخیر ولایت شینجان شریک بودند به شیوه شدید مجازات خواهند کرد. چون این هشدار در یک اظهارات که بعد انجام نشست اضطراری اعضای حزب حاکم کمونیست پخش شد صدا داد. امروز در یک اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین کوینگانگ در پکین مسئولیت این رویدادها را به دوش گروه های در خارج تمرین دیده تروریستی از جمله القاعده کرده از دولت‌های جهان دعوت کرد که برای تامین امنیت چین همکاری کنند و راجع به اقدام دیگری حکومت گفت.
حکومت چین موافق قانون تدبیرهای قاطع می‌اندیشد. این کاملاً یک کاری داخلی چین است. هیچ دلیلی برای از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کردن بررسی این مسئله وجود ندارد. امیدواریم که جامعه جهانی حقیقت را به طور روشن دیده و فهمیده می‌تواند و تلاش‌های چین را برای حمایت یکپارچگی قلمروش و وحدت گروه‌های ملی و ثبات اجتماعی پشتیبانی خواهد کرد.
مقامات هزارها نیروهای ایلاوگی را در اورومچی مرکز ولایت شینجان مستقر کردند. مقامات امنیتی و امور داخلی تاجیکستان خبرهای درگیری ها در منطقه طویل دره را رد می کنند. اما ساکنان دهات لنگر میان دو چیل دره و دهکده های اطراف مرکز ناحیه می گویند صدای تیرپرانی ها را شنیده حرکت ماشین های نظامی حامل سرباز ها را دیدند. به گفته آنها در مرکز ناحیه طویل دره تجمع کارمندان نهادهای قدرتی کشور مشاهده می شود. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید صدای تیراندازی هایی که بلند شده به گوش ساکنان این دهات رسیده است از نتیجه عملیات نیروهای امور داخلی با گروه های قاچاقبر بوده در جریان عملیات کوکنار 2009 به وقوع پیوسته است. تفصیلات در ادامه برنامه. سفیر ایران در بغداد گفت که نیروهای آمریکایی 5 ایرانی را که سال 2007 در عراق بازداشت و در زندان نگهداری می‌شدند آزاد کردند. سفیر حسن کاظمی قومی گفت که 5 مرد به مقامات ایران سپرده شده در نزدیکترین فرصت به سفارت ایران انتقال داده می‌شوند. بازداشت این 5 مرد ایرانی ینور سال 2007 در شهر شمالی اربیل عراق اتفاق افتاده بود. امروز در ایتالیا نشست سران کشورهای گروهی G8 در همکاری با رهبران اقتصادهای در حال توسعه ادامه یافت. مسائل امروزه مورد بررسی مقابله با گرمشوی اقلیم و تجارت بین المللی بوده است. روز چهارشنبه رهبران به توافق رسیدند که در سمت تا 2 درجه سلسیه یعنی بالاتر از سطح لازمه صنعتی پایین بردن درجه گرمی تلاش به خرج می‌دهند و اینچنین تا سال 2050 پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای را از 50% تا 80% کاهش خواهند داد. اما با این وجود دولت‌های در حال سیا گفتند تا زمانی که از کمک بیشتری مالی دولت‌های پیشرفته برخوردار نشوند دست به کاهش شدید این نشاندادها زدن نمی‌توانند. نخست وزیر هند منموهن سینگ در نشست امروزه گفت
همچون اعضای با مسئولیت جامعه جهانی ما عهده‌داری‌های خود را در زمینه حفظ و حمایت محیط زیست خود درک می‌کنیم. ولی تغییرات اقلیم نمی‌تواند از راه جاودانی کردن بینوایی و فقر در کشورهای در حال توسعه حل خود را پیدا کند.
در نشست امروزه همچنین نقش دلار آمریکایی نیز بررسی می شود. دیگر خبرها. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر عالی ایران در مسائل بین المللی گفت که این کشور در کارهای تسلیحاتی خود حتی یک قدم قفون نمی گذارد. تلویزیون دولتی ایری بی ایران در سایت اینترنتی اش می گوید که در این زمینه آقای ولایتی دیروز صحبت کرده است. مشخص نیست که آیا این پاسخ آقای ولایتی با اظهارات اخیر رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی بود که در نشست G8 ایتالیا صدا داد و گفت که قدرت بزرگ با ایران 3 ماه فرصت می‌دهند که در بحثی سری برنامه هسته‌ایش با پیشروی دست یابد. و یک خبر دیگر سید خاسم از روسیه. شرکت راه آهنی این کشور امروز اعلام کرد که اسم ایستگاه لنینگرادسکی مسکو اکنون به نام قدیمی خود برگشته راه آهنی نیکولایفسکی عنوان می‌شود. این یکی دیگر از موردهای حذف شدن اسم دوحه پرولتاریات ولادیمیر لنین از نام‌های مکان مهم تاریخی روسیه میباشد. تا حال با گذشت 18 سال از تبدیل به سانکت پیتربورگ شدن اسم پایتخت دویوم روسیه اما نام ولایت همانا لنینگراد باقی می‌ماند. شرکت راه آهن میگوید که اسم ایستگاه با افتخار شاه نیکلای یک ایواز شده است که تشبسکار بنیاد این راه آهن در قرن 19 همین شاه بوده است.
تشکر از خیرمان با قزاده که ما شما را با اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان آشنا میکرد. تفصیل برخی از این خبرها در ادامه مجله تقدیم می شود و اگر می خواهید که همیشه در جریان تحولات جهان باقی بمانید، سری بزنید به وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
نشانه سامانه ما این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. خبر و نظر، تحلیل و بررسی و مصاحبه ها با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در یک شبانه روز.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود و حالا به سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی توجه کنید.
در طویل دره چی می گذرد؟ ورود گروه های فرادگرو از افغانستان و پاکستان به آسیای مرکزی تا کجا واقعی است؟
بحث های تیزتون در چهارچوب نشست G8. چرا برخی از کشورها با کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا مخالفند؟
و بزرگترین بازار مسکو را برای 3 ماه بستند. سرنوشت تاجیکانی که آنجا کار میکنند چی خواهد شد؟ خوب، این سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور خواهد شد. از منطقه طویل دره واقع در شرق تاجیکستان درباره حمله افراد مسلح ناشناس به پاسگاه میلیسا خبر رسید. خبرگزاری از دیپلیوس با تکیه به منابع خود در این منطقه نوشته است افراد مسلح میخواستند توسط چند ماشین از پاسگاه سفیدخاک که در کنار پل رودخانه سرخاب جایگیر است عبور کنند. زمینان این پول و مرکزی ناحیه طویل دره را با شهرهای دوشنبه خاروق می پیوندد. خبرگزاری با تکیه به گفته های شاهدان اطلاع داده است که در جای حادثه تیرپرانی به وقوع پیوسته است.
چند هفته پیش رسانه ها درباره حضور افراد مسلح، افراد منصوب به سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک در شرق تاجیکستان و از جمله در منطقه صغیردشت و برای مقابله به آنها فرستاده شدن نیروهای ویژه کشور خبر داده بودند و اما مقامات تاجیکستان این همه را رد کردند و انتقال نیروها را با برگزاری عملیات کوگنور 2009 مربوط دانستند. در شرق تاجیکستان از جمله در طویل دره چی می گذرد؟ از همکارمون میرزا نبی خالق‌زاد می شنویم.
مقامات امنیتی و امور داخلی تاجیکستان درگیری ها میان نیروهای امور داخلی این کشور با افراد مسلح ناشناس در منطقه طویل دره انیخترش در موضع چل دره را رد میکنند و میگویند وضع در آنجا آرام است و تحت نظارت نیروهای امور داخلی تاجیکستان قرار دارد. ساکنان دهات لنگر، میاندو، چلدره و دهکده های اطراف مرکز ناحیه میگویند صدای تیرکوشایی ها و حرکت ماشین های نظامی حامل سرباز ها را شنیدند. در مرکز ناحیه تجمعی کارمندان نهادهای قدرتی کشور را مشاهده می کنند. دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید صدای تیرکوشایی هایی که بلند شده به گوش ساکنان رسیده است از نتیجه عملیات نیروهای امور داخله با گروه های قاچاقبر بر اساس عملیات کوکنار 2009 بوده است. در همین حال عالم عادلوف، سابق معاون سردار شعبه پیشین مبارزه علیه جنایت های سازمان یافته منطقه رشت که با شعبه امور داخلی این ناحیه رابطه دارد میگوید در یک شبانه روز گذشته میان نیروهای امور داخله و افراد ژنرال سابق مرزا جایف سه درگیری به عمل آمده است.
شعبه کارهای داخلی نویه تحیل دره و اینا خطی ساند دویمو این همی هر ساعت صحبت داشتن و میکردن با یک قبلی که ساعت 3 با قبلی که ساعت 5 بگویی که همین عملیات سر شده بودن تا شبونه که توکه شب وای کردن و سهری با همی خیلی فهمیدنی که با همی سهر همی باید زد خود شده گیه تلفوت ها هستن یا رادورور هم هستن نگی جنگوی سخت همی دینات شب بگایی تو شبا جنگی سخت زنه گذاشتگیه حتی 2-3 فرون تشکیل کردگیه میرزویزیو یکی گشته و همین طرف گذاشت مو حتی ایش هموز نمیدیم یکی سبب همین چیه که میرزویزیو یکی گشته طرف اپوزیسی را گرفته رو بریت حضر همه اپوزیسی با دست گرفتگیه حتی کنترولی کرده حتی خودش در حملاتو شروع کرده است مقصد که این همین سن بر رهبری میزد جلو دیگه
شده. عالم عادلف میگوید آن تجربه ای که آنها از زمان جنگ داخلی برخوردارن کوشش دارند با کارمندان امور داخلی نواحی رشت ملاقات ها کنند و از احتمال دامن پهن کردن این درگیری ها به موضع های دیگری منطقه شرق کشور جلوگیری کنند. به قبل وی تا کنون سبب مخالفت ژنرال زیایف روشن نیست و درباره طلبات پیشگذاشته او نیز اطلاعی وجود ندارد. زمانی که این گزارش آماده میشد سردار شعبه امور داخلی ناحیه طویلدره از آرامی در این موضع اطلاع داد. ساکنان این ناحیه نیز میگویند در همه جا فعلا آرامی به نظر میرسد. خبرنگار ما در منطقه بدخشان مرزا جلال شاه جمال از قبل اسدالله نعمتوف نوبدار فوری شعبه کارهای داخلی ناحیه درواز میگوید پس از ظهر دیروز 8 ایول شاهراه دوشنبه خارق توسط عقبه صغیردشت برای حرکت نقلیات مسدود شده است، ولی درباره سبب قطع حرکت نقلیات توسط عقبه صغیردشت اطلاع داده نمی شود. خبرنگار دیگری ما در منطقه رشت محمود شادی که با ساکنان منطقه طویلدره صحبت ها داشته است میگوید نمایندگان پاسگاه سریجر 150 کیلومتری پایتخت تاجیکستان مسافران را که سفری بدخشان داشتند با علت ناآرامی در طویلدره به طرف دوشنبه پس گرداندند. به قول او حدود 8 ماشین مسافر عاقب گردانده شده است و در حال حاضر وضع بهبود یافته حرکت در این مسیر آغاز شده است. مرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی دوشنبه.
افزا در ناحیه طویلدره بعد از نشر اطلاع درباره حمله افراد مسلح ناشناس به پاسگاه سفیدخاک و اما هنوز معلوم نیست که این گروه طی همه این سالها در این منطقه بود و یا آنها از افغانستان یا پاکستان وارد کشور شده اند.
ضمناً کارشناس ها حد می زنند که عملیات گسترده علیه مسلحان سازمان القاعده و جنبش طالبان در افغانستان و پاکستان شاید آنها را برای عبور از رودخانه آمو و ورود به قلمرو آسیای مرکزی تحریک بدهد. اخیراً به این نکته در یک نشست خبری در شهر بیشکک کارشناس قرغیز ملک قادیروف نیز تاکید کرد. با گفته او این گروه ها تلاش میکنند تا برای خود در وادی فرغانه پناهگاه پیدا کنند و برای این آنها فقط توسط بدخشان تاجیکستان و مناطق جنوبی قرغیزستان میتوانند وارد این وادی شوند. با گفته کارشناس قرغیز یک راه جلوگیری از حضور این گروه ها با راه ماندن همکاری گسترده مقامات کشورهای آسیای مرکزی با جامعه مسلمان ها به خاطر راه ندادن به افزایش صفی تندگراهای اسلامی است. تفصیلات موضوع در گزارش میرسلای فرغانی خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر بیشکک.
قادر ملکوف رهبر مرکز تحقیقاتی دین، حقوق و سیاست مقرش در بیشکک به خاک قرغیزستان وارد شدن گروه های تندرو اسلامی را تاکید کرد. و روز پنجشنبه تا یک نشست مطبوعاتی در این مورد گفت
масштабные войсковые операции в Пакистане и в Афганистане вынуждают экстремистские силы искать альтернативные места для активной своей деятельности в части Ферганской долины.
با گفته قادر ملکوف عملیات گسترده نظامی علیه گروه های تندرو اسلامی در قلمرو افغانستان و پاکستان این گروه ها را مجبور خواهد کرد که برای ادامه فعالیت در منطقه راه های الترناتیوی بجویند. موصوف ذکر نمود متاسفانه گروه های رادیکالی محض در وادی فرغانه که اکثریت ساکنان آن در مفلسی و کمبیزاتی بسر می برند برای خود پناهگاه خواهند جست. بنا به گفته رهبر مرکز تحقیقاتی دین، حقوق و سیاست در جنوب قرغیزستان وضعیت اجتماعی و اقتصادی با بن‌بست جدی روبرو است و بیکاری و مفلسی این منطقه را نیز به کام خود کشیده است. با گفته کارشناسان اوضاع در منطقه جنوب قرغیزستان چندان سالم به نظر نمی رسد و گروه های افرادگرا می توانند از این اوضاع به نفع خود استفاده کنند. آخر ماه گذشته در ناحیه اوزگان ولایت اوش 4 سلاح بدست در نتیجه یک عملیات کارمندان اداره های امنیتی و انتظامی محو کرده شد. همچنین در ناحیه سوزک ولایت جلال آباد ضمن مقاومت مسلحانه 5 تروریست کشته شد و یک کارمند امور انتظامی به هلاکت رسید. با گفته مقامات اداره های امنیتی قرغیز همه سلاح بدستان مربوط شبکه بین المللی تروریستی بودند. به هر صورت آیا امکان ورود گروه های تندرو اسلامی به قرغیزستان وجود دارد یا نه؟ قادر ملکوف رهبر مرکز تحقیقاتی دین، حقوق و سیاست در پاسخ این سوال میگوید
остаётся высокая опасность проникновения из Пакистана и Афганистана групп для дестабилизации обстановки на юге Кыргызстана.
با گفته جناب ملکوف تشنج اوضاع در بعضی منطقه های افغانستان و پاکستان احتمال ورود گروه های افراطی را به جنوب قرغیزستان می افزاید. یادآور می شویم که تابستان سال 1999 یک گروه جنبش اسلامی ازبکستان وارد مرز قرغیزستان شد. همچنین سال 2000 گروه های تندرو اسلامی به ناحیه اوزون و سری آسیای ولایت سرخاندریا واقع در جنوب ازبکستان وارد شدند در همین حال دفتر مطبوعات کمیته امنیت قرغیزستان اطلاع داد که روز پنجشنبه باز یک تروریست مورد بازداشت قرار گرفت. بنابر این منبع و شهروند قزاقستان است که با سفارش مخصوص وارد مرز قرغیزستان شده است. دفتر مطبوعات کمیته امنیت میگوید تروریستی که بازداشت شد قصد داشته است که برای به قرغیزستان انتقال دادن اعضای شبکه تروریستی جای آماده سازد و جوانان قرغیز را به این شبکه استخدام نماید. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نگرانی کارشناسان قرغیز از امکان ورود گروه‌های افرادگرا از افغانستان و پاکستان به آسیای مرکزی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با موضوع ادامه می دهیم که دو روز باز در مرکز توجه رسانه های عالم قرار دارد. سران 8 کشور پیشرفته صنعتی عالم همراه با رهبران 5 دولت بزرگ در حال رشد، چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و کره جنوبی، در نشست خود در شهر لاکوئیلی ایتالیا امروز اساساً سر چند موضوع، مشکلات تغییر اقلیم و گرمشوی هوا، بحران اقتصادی، مبارزه با فقر و تأمین مردم سیاره با آب بحث کردند.
دیروز در نشست G8 موضوع بحران جهانی اقتصادی بررسی شد و اهل نشست اقرار کردند که خطر دوباره سرزدن بحران مالی تا هنوز تهدید میکند. با جز این سران کشورها خواستار شروع مذاکرات آید به تهیه سازشنامه منع تولید مواد خام برای سلاح هسته‌ای شدند. و اما روز دوم نشست سران 8 کشور پیشرفته صنعتی عالم چگونه سپری شد و در رابطه با موضوعهای بررسی شده آیا تصمیم های گرفته شدند؟ ما با همکارمان از رادیو فردا احمد رفعت که این حال در لاکویل است در تماس شدیم و قبل از همه از او خواستیم که برای شنوندگان ارجمند درباره روز دوم سامیت اطلاع بدهد.
صبح امروز نشست گروه G8 با شرکت 5 کشور دیگه که کشورهایی هستند که دارای اقتصادهای در حال رشد سریع هستند، چون چین، هندوستان، برزیل، آفریقای جنوبی برگزار شد. دولت مصر هم برای اولین بار به این نشست دعوت شده بود. بنابراین 14 کشور به علاوه اتحادیه اروپا بحثی را آغاز کردند که عمدتاً در رابطه با چند مسئله، چون مسائل مربوط به محیط زیست و به گرمایش زمین، مسائل مربوط به بحران اقتصادی بین‌المللی و همچنین چگونگی مبارزه با فقر و بی‌آبی در کشورهای فقیر و در حال توسعه. این بحثی است که امروز صبح آغاز شده بود. روز جمعه که برخی از کشورهای آفریقایی و همچنین اتحادیه کشورهای آفریقایی هم به این جلسه اضافه خواهند شد تا در مورد مسئله فقر و آب صحبت کنند. شب گذشته در جریان شام رؤسای 8 کشور موسوم به G8 یا G8 در مورد مسئله بین‌المللی صحبت کردند و قطعنامه یا بیانیه‌ای صادر کردند که در آن به مسائلی چون ایران، مسئله صلح خاورمیانه و مسئله آزمایش‌های اتمی کره شمالی اشاره شد. در رابطه با ایران ضمن محکوم کردن سخنان آقای محمود احمدی نژاد در مورد نفی هولوکاست، همچنین از ایران انتقاد شدیدی شد به خاطر برخوردش با تظاهرکنندگان در خیابان‌های تهران و اخراج خبرنگاران خارجی از ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری و آنچه در این روزها در ایران اتفاق می‌افتاد. و همچنین در رابطه با برنامه اتمی ایران گفته شد که ایران تا ماه سپتامبر که جلسه دیگری به نام G20 در شهر پیتسبورگ برگزار میشه باید به خواستهای جامعه جهانی در رابطه با برنامه اتمیش پاسخ مثبت بده، وگرنه در اون زمان به گفته رئیس جمهور فرانسه آقای نیکولاس سارکوزی اقدامات جدیدی علیه ایران چون تحریم‌های جدید صورت خواهد گرفت. در رابطه با صلح در خاورمیانه گفته شد که G8 از طرح دو ملت دو کشور، یعنی کشورهای اسرائیل و فلسطین، پشتیبانی میکنه و همچنین متحد شدن کشورهای G8 که در رابطه با بازگرداندن صلح و ثبات به افغانستان و پاکستان فعالیت بشن و این دو کشور رو در اولویت کارهای خودشون قرار بدن.
و اما آقای رفعت، در نشست امروز در رابطه با مسائلی که یادآور شدید، منظور تغییر اقلیم و گرمشوی هوا، بحران اقتصادی، مبارزه با فقر و تأمین مردم سیاره با آب چی گفته شد و آیا پیشنهادهای در این رابطه به میان گذاشته شده است؟
بله، در نشست امروز یک نیم توافقی صورت گرفت. یعنی توافق در این شد که تمام کشورها، چه کشورهای صنعتی و چه کشورهای در حال رشد، در زمینه کم کردن و کاهش گرمایش زمین با هم همکاری کنند. ولی پیشنهاد دیگری که اروپا و آمریکا دیروز در مورد صحبت کرده بودند، یعنی اینکه این گازهای گلخانه‌ای به مقدار 50% تا سال 2050 میلادی کاهش پیدا کنه، مورد توافق کشورهای چون برزیل و چین قرار نگرفت و بنابراین این مسئله موکول شد به کنفرانس سازمان ملل متحد که در ماه دسامبر در کوپنهاگ برگزار میشه. در رابطه با مسائل اقتصادی هم، چگونگی گذر از بحران اقتصادی هم یک توافقی انجام گرفت، در این که باید یک اخلاق جدیدی برای اقتصاد و امور مالی انتخاب کرد و باید تمام کشورها بر این توافق کنند. البته این اخلاق جدید که باعث خواهد شد که این بحران‌های چون بحران‌های بانکی ماه گذشته رو روی نده، اینو موکول شد به جلسه گروه 20 که در اواسط سپتامبر در پیتسبورگ برگزار میشه.
تشکر. خبرنگاری رادیوی فردا احمد رفعت بود که با او درباره چگونه سپری شدن باز یک روز نشست سران 8 کشور پیشرفته صنعتی عالم در شهر لا کویلای ایتالیا صحبت می‌کردیم.
یادآور می‌شویم که نشست G8 دیروز با بررسی موضوع بحران جهانی اقتصادی و برخی از موضوعهای داغ بین‌المللی از جمله قضیه بی‌بندوباری‌ها بعد از انتخابات رئیس جمهوری ایران، آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی و مشکلات خاورمیانه شروع شد.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را می‌شنوید که مستقیماً از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می‌شود. امروز دقیق شد که حداقل 3 ماه دیگر در بزرگترین بازار مسکو در منطقه چرکیزاو بسته خواهد ماند و طی این 3 ماه ده ها هزار تاجران و کارمندان بازار که میان آنها شهروندان تاجیکستان کم نیستند بیکار خواهند ماند.
یوری لوشکوف میری مسکو و خیرم در رابطه با بسته شدن این بازار گفت که حکومت پایتخت روسیه شهروندان روس را در دیگر بازار و مرکزهای تجارتی با جای کار تامین میکند و اما افزودو چینایی ها و ویتنامی ها بگذار درد سر خود را خودشان دوا کنند. و اما تصمیم در مورد بسته شدن بازار در منطقه چرکیزاو واقعا با وضع بد بهداشتی و امکان آتش سوزی بزرگ بستگی دارد و یا زیر کاسه نیم کاسه پنهان است. گزارش محمد رحیم سیدر خبرنگار رادیوی آزادی در شهر مسکو.
سخنگوی ارشد دادگاه شهر مسکو آنا اوساچوا اعلام کرد اخیراً پنجمین کارخانه واقع در داخل بازار چرکیزاو شرکت سهامی خاص روس کلاس با حکم دادگاه برای 3 ماه بسته شد. قبلا کار 4 شرکت دیگر اسماعیل و گلدن سنچری تریدیکس و ایلیف با حکم دادگاه برای 90 روز متوقف کرده شدند. حکم را دادگاه در زمینه پیشنهاد بخش ساختار نشانی وزارت حالتهای اضطراری صادر کرد. با حکم دادگاه همچنین شرکت های بسته شده از نیروی برق و هم از انبارهای بازار حق استفاده را ندارند، اعلام کرده است نماینده رسمی دادگاه. چرکیز بازار بزرگترین مرکز تجارتی مسکو با داشتن چندین هزار دکان کالافروشی، آشخانه های متعدد، بازار میوه‌جات و سبزیجات و گوشت، همچنین برای مردم بی سرپناه با حکم خوابگاه هم بود. بنا به آمارهای انتشار شده در این بازار، تنها از تاجیکستان نزدیک به 10,000 نفر و از چین 80,000 نفر کار و تجارت میکنند و اکنون درهای بازار برای این تعداد بزرگ تاجران و کارگران بسته و کلی مال و پول آنها در داخل بازار زندان شده است. سعید بایوف یک شهروند تاجیکستان میگوید هیچ کس از عاقبت این ماجرا به ما چیزی نمیگوید. کمیسیون در داخل به حضور صاحبان بار به تفتیش ادامه می دهد و ما از چگونگی تفتیش آگاه نیستیم.
محکم یگون انفورماسیون نیست، امروز کسی چی نمیگه، بغورتی وابشه یگون کسی چی رو نمیدونم.
سعید همچنین گفت سالهای پیش هم بازار رو گوه گوه میبستند ولی اجازت میدادند که کس بار خود را ببرد و در بازار دیگر بفروشد، ولی این بار همه را غافلگیر کردند.
به بازار همش محکم است. اول تاکا محکم است، یگون خبر نیست. اما کمیسیون مخصوص تفتیش میکنه برای تو چی؟ ما همیشه چی
نمیدونیم. این در حال است که رئیس اداره بازار مصرف کنندگان شهر مسکو ولادیمیر مالیشکوف گفته است 60% کالای بازار چرکیزا و تقلبی است. بارانی و شیمهایی که فروخته می شوند نه در کارخانه های قانونی بلکه غیر قانونی و گاهی در داخل بازار دوخته می شوند. دادستان کل روسیه یوری چایکا روز 7 ایون اعلام کرده بود در بازار چرکیز 6000 دکان با بار قاچاقی کشف شده است که برای سلامتی خطرآورند. این در حال است که چرکیز بازار روز 29 ایون با دلیل رعایت نشدن معیارهای بهداشتی بسته شد و بعد 12 روز 5 کارخانه با جرم مراعات نکردن قاعده‌های ساختار نشانی بسته و نزدیک به 500 نفر به جزای ماموری کشیده شدند و حدوداً 300 نفر با نقض قانون مهاجرت بازداشت شدند که اکثراً چینایی و ویتنامی و کشورهای مشترک المنافع هستند. اما رئیس برنامه های منطقه‌ای بنیاد سیاست اطلاعاتی الکساندر کینیف با اشاره به تعیین شدن الگ میتول به مقام رئیس حوزه ماموری شمال مسکو میگوید برای حزب حاکم روسیه واحد تحکیم جای پا در مقامات مسکو زیاد اهمیت دارد.
Постепенное делегирование федеральным центром сверхлюдей в Московскую власть и разбавление людьми со стороны, а второе – это выборы Московской городской думы.
مرکز فدرالی می خواهد به تدریج نماینده های خود را در مقامات شهر جای بدهد، زیرا انتخابات نمایندگان به دومه شهر مسکو در پیش است. واقعا هم بازار چرکیز در حوزه شمالی شهر مسکو واقع است و در آن بازار میلیاردها دلار گرد می گردد، ولی دارایی اساسی آن در دست تلمن اسماعیلوف از دوستان نزدیک میری شهر مسکو یوری لوشکوف است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
برای 3 ماه آینده متوقف شدن کار بزرگترین بازار مسکو در منطقه چرکیزه. شنوندگان ارجمند، حالا با خاطر فراغت شما یک پاره ترانه تقدیم می شود و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی آشنا خواهیم کرد.
Tell me about that.
بود از نگینه یمان قلم در نشر جانبستی مجله شمگاهی و اکنون سرخط چند گزارشه که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. برون رفت از بحران اقتصادی ناگزیر است. متخصصان صندوق بین المللی پول در مورد رهایی از بحران فعلی خوشبینند.
خاموشی خشونت است. سازمان ملل از میزان افزاینده خشونت علیه زنان افغان اظهار نگرانی کرده است.
و دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیکستان که به شهرهای آباد و آزاده و مدنی تبدیل می‌یابند. مجله شمگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیاپور و همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد بر عهده داریم.
امروز پنجشنبه 9 ایول سال 2009 میلادی است. نمایندگان والا مقام صندوق بین المللی پول می گویند رهایی اقتصاد جهان از پسرفت سر شده تدریجا به رشد تبدیل می یابد، اما این پیشرفت خیلی سست و ناچیز است. مؤلفان گزارش نو درباره دورنمای اقتصادیات جهان می گویند که بهبود وضع پولی بیش از آن است که در ماه اپریل پیشگویی می شد و این بهبود به رشد اقتصاد جهان مساعدت خواهد کرد.
ولی هرچند این تفاوت همگی 0.5% را تشکیل داده است، اما محققان را بیشتر نه حجم تغییر بلکه خود دلیل آن وادار کرده است که از احتمال قوی نجات اقتصادی عالم از بحران صحبت بکنند. تفصیلات اعلامیه نوی نمایندگان صندوق بین المللی پول را از همکارمان سلیم ایوبزاد میشنویم.
اقتصادشناسان صندوق بین المللی پول نتیجه های تحقیق نوی خود را خوشخبر برای اقتصاد جهان نامیدند، ولی دفعتن اضافه کردند که این یک خوشخبر نسبی است و جای برای جشن و تجلیل ندارد. آنها گفتند جهان اندک از بحران بیرون می آید، اما با سرعت خیلی پست و در نتیجه اقتصادیات همانا بیمار باقی می ماند. مؤلفان گزارش نو درباره دورنمای اقتصادیات جهان می نویسند سال آینده این رشد تا 2.5% خواهد رسید، هرچند تا پایان امسال اقتصادیات جهان نه 1.3% طوری که در ماه اپریل پیش بینی می شد بلکه 1.4% کاهش خواهد یافت. الیور بلانشه مشاور و مدیر بخش پژوهش‌های صندوق بین المللی پول که مؤلف اساسی گزارش ماه اپریل و همچنین مؤلف اساسی گزارش نو است، تغییر وزن را نه با ارقام و عدد بلکه با تشبیه شاعرانه چنین شرح داد.
وقتی که من در ماه اپریل گذشته دورنمای اقتصادی را معرفی میکردم، گفته بودم که از دو نیروی قوی یکی اقتصاد جهان را به پایان میکشد و دیگری به بالا. به فکرم همین حالت امروز نیز باقی مانده است. خبر خوش این است که قوه نیروهایی که اقتصاد را به پایان میکشند کمتر شده است و خبر بد این است که نیروهای بالا کشنده اقتصاد همانا ضعیفند.
جناب بلانشه افسود تناسب بین این دو نیرو تدریجا تغییر می‌یابد و این امکان می‌دهد گفته شود که هرچند اقتصادیات جهان در بحران است، شفای آن از راه می‌رسد. خوسه وینیال مشاور و مدیر بخش مالیه و بازار در صندوق بین المللی پول در این نشست خبری گفت مهمترین عاملی که به قطع پسرفت سبب گشت پشتیبانی حکومت‌ها از بخش مالیوی و انتقال خطر از بخش خصوصی اقتصادیات به بخش جمعیتی آن می باشد. و افسود چنین پشتیبانی باید ادامه پیدا کند، ولی با در نظر داشت موازنت کلی در اقتصادیات. اما بلانشه مشاور و مدیر بخش پژوهش‌های صندوق بین المللی پول گفت تشبث‌ها در رشته مالیه قابل ستایشند، ولی آینده اقتصادیات بیشتر به تولید و گردش مال بستگی خواهد یافت. به عقیده وی علامت افزایش بیکاری در اقتصادهای پیشرفته بیانگر این است که بحران ادامه می‌کند و راه نجات از آن هموار و آسان نیست. متخصصان ارشد صندوق بین المللی پول آغاز سال 2010 را برای ایالات متحده، ژاپن، منطقه یورو و آسیا ابتدای رشد نامیدند، ولی برای آمریکای لاتین، اروپای شرقی و جامعه کشورهای مشترک المنافع ادامه پس رفت. در اروپای شرقی کاهش امسال 1.3% و در دولت‌های پسوشوروی 0.7% را تشکیل خواهد داد و رشد در سال آینده بین 0.2% تا 0.8% پیش بینی شده است. در همین حال یک مرکز مستقل پژوهش‌های اقتصادی اوراسیا میگوید که آذربایجان و قزاقستان در بین کشورهای شوروی سابق بهتر از دیگران با بحران مقاومت میکنند. بلاروس و کشورهای ساحل بالتیک، بعداً اوکراین و ازبکستان این فهرست را ادامه داده، تاجیکستان در آن پس از قرقیزستان و ارمنستان در جای آخر قرار داشته است. مؤلفان این گزارش گفتند اکثر کشورهای همسود برنامه مؤثر ضد بحرانی و ذخیره های کافی رقابت با بحران دراز مدت را ندارند.
اعلامیه نوی نمایندگان صندوق بین المللی پول در رابطه با دورنمایی اقتصادیات جهان.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان پی میگیریم. در یک کنفرانس بین‌المللی در رابطه با کاهش ریسک و خسارات زمین لرزه که در شهر دوشنبه برگزار شد، دانشمندان از مقامات کشورهای آسیای مرکزی طلب نمودند که با برگزاری نشست و صحبت ها و نشر مطالب آگاه کننده مردم را از رفتار ضمن وقوع زلزله آگاه کنند. با گفته دانشمندان واهمه زمین لرزه میان مردم نظر به خود زمین لرزه خسارات بیشتری مالی و جانی به دنبال دارد. در این نشست در عرفه 60مین سالگرد از زمین لرزه مدهشوب در شهرک های تاجیکستان محققان ساحه از کشورهای اروپایی، آسیای مرکزی و ایران و ترکیه شرکت داشتند. جزئیات بیشتر را در این باره از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان پیدا خواهید کرد.
کشورهای آسیای مرکزی یکی از مناطق زلزله‌خیز دنیا به شمار می‌آید و فعال شدنی روندهای تکتونیکی در قشر زمین در چند سال اخیر در این منطقه دانشمندان را نگران کرده است. به گفته شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی کاهش ریسک زلزله در دوشنبه شهر که به مناسبت 60مین سالگرد زلزله هایت برگزار شد، فعال شوی حرکت های زیرزمینی و به وقوع پیوستن زلزله های شدید در آسیای مرکزی در طول 80 الی 130 سال تکرار می شود. به گفته شمیل حکیموف دانشمند ازبکستانی، خسارات مالی و جانی زلزله کمتر از خسارات مالی و جانی واهمه زلزله است.
زلزله آدمان را نمی کشد، بلکه خانه های بدون معیارهای زلزله ساخته آدمان را می کشد. به این دلیل ما باید در ساختمان منازل مسکونی، کودکستان و مکتب و بیمارستان و دیگر ساختمان ها به معیارهای کاهش خطر در مورد زلزله رعایت کنیم و دولت نگذارد که منزل مسکونی بدون این معیارها ساخته شود.
با گفته اکادمیک ثابت نعمت اللهیف، چنین ریسک در تاجیکستان زیاد است، زیرا نه تنها در نواحی و روستاها بلکه در شهرها نیز به ساختمان منازل مسکونی و معیارهای جلوگیری از خطرات زلزله اهمیت نمیدهند. در حال حاضر در دوشنبه شهر شرکت‌های خارجی از جمله کره جنوبی، چین، ایران و روسیه به ساختمان منازل مسکونی مشغول هستند. دکتر برخورداری، دانشمند ایرانی که در این کنفرانس شرکت داشت، درباره مراعات معیارهای ضد زلزله تا نهبلی در احداث منازل مسکونی در دوشنبه شهر از سوی شرکت‌های ایرانی گفت:
ایران همه رای تعیین‌نامه به سمت مقامات ساختمان در زلزله رعایت می‌کنه. در خود ایران مثلا طبق قانون مکلفند و اگر نکنن مثلا مجوز نمیدن. قطعا وقتی ایران بیاد در یه جایی مثل تاجیکستان همین کارو بکنه حتما رعایت میشه.
جورابگ آخونوف رئیس شرکت ساختمان موارع نهر در دوشنبه گفت که منازل مسکونی ساخته این شرکت با زلزله تاب‌آور است، اما برخی از ساکنان بناهای 9 و 12 خبته در شهر دوشنبه نیز خود را از خطر زلزله ایمن نمی دانند. به این دلیل که بسیاری از ساکنان خودسرانه در طرح خانه ها تغییر کردند که ایمنی از زلزله را کاهش داده است. قیران شریفزاده استاد دانشگاه ملی تاجیکستان در این باره گفت:
من که خود در منزل ششم بنای نخبت زندگی دارم، دیدم که و میبینم که متاسفانه در بسیاری از منزلگاه های شهروندان ساختمان اصلی اولی امروز به طور گوناگون به طور دلخواه هر کس اون را تغییر داده است. یکی دیوار میونه را گرفته است، دیگری به طور خود دو خانه را به یک حجره تبدیل داده است و مانندی. البته برای امنیت بناها تهدید دائمی دارد. هنگامی که یک اندکی زمین لرزه که احساس شد، خوف خطر تهدید میکند که آیا این تاثیر تا کجا میرسیده باشد.
شرکت کنندگان این کنفرانس بین المللی به این دلیل در قطعنامه خود که به مقامات دولت های منطقه ارسال خواهد شد تقاضا کردند که به معیارهای کاهش زلزله در ساختمان مراعات کنند و نگذارند که ساکنان منازل مسکونی این معیارها را برای منفعت خود خلل دار سازند. همچنین مراجعت شده است که دولت در جلوگیری از واهمه زلزله در میان مردم مکلف است و دولت موظف است معیارهای رفتار در مورد زلزله را به مردم بیاموزاند تا مردم به واهمه نافتد و به ثباتی رخ ندهد. مشابه آن که چند ماه پیش خبر بردروغ زلزله در تاجیکستان یک شب طولانی مردم را به بیخوابی روبرو کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. میزانی افزاینده خشونت علیه زنان و مانعها در راه شرکت زنان در امور سیاسی افغانستان را سازمان ملل متحد نگران کننده خوانده است. در گزارش تازه سازمان ملل متحد موسوم به خاموشی خود خشونت از گفته می شود که حمایت نشدن حق و حقوق زنان از سوی حکومت و بی جزا ماندن مجرمین به افزایش خشونت در برابر زنان در این کشور مساعدت کرده است. با گزارش همکار ما زرنگیز نوروز هم در این باره توجه کنید.
خاموشی خود خشونت است. با نشر یک گزارش تازه تحت این عنوان، سازمان ملل متحد میزان افزاینده خشونت و تهدیدها علیه زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده خوانده است. گزارش میگوید در پی سقوط طالبان وضع زنان در افغانستان کمی رو به بهبود آورده، آنها تا اندازه حق تحصیل و کار را به دست آوردند، اما مشاهده و واقعه‌های چند سال اخیر در این کشور و تهدید و خطرها به زنان از جمله چندین موردهای حمله به دختران مکتب‌خوان با گاز قاری، حالت های دزدی و قاچاق زنان از آن شهادت می‌دهد که آنها زیر خطر قرار دارند. با گفته مسئولین دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، افزایش تهدید و تبعیض جنسی باعث کمرنگ شدن نقش زنان در امور سیاسی و اداری این کشور شده است. نیلاب مبارز، سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، ضمن معرفی این گزارش گفته است تجاوز به ناموس زنان یک مشکل اصلی و افزاینده دیگر این جامعه باقی می‌ماند که همانا پوشیده است و در صورت مراجعت به مسئولین حفظ حقوق کشور هم غالبا خود قربانیان وضع به مشکل مواجه می شوند.
دو مسئله تجاوزات جنسی است که متاسفانه یافته های ما بسیار یافته های نگران کننده هست. زنها در خانه، در خارج از خانه، در دوش متاسفانه در معرض خطر قرار دارم.
کی دی نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفته است خاموشی در مورد خشونت علیه زنان و دختران افغانستان باید شکسته شود. به گفته او برای رفع خشونت و تبعیض زنان تلاش نهادهای حقوق بشر و خود زنان کافی نیست، بلکه توجه جدی حکومت و رهبران سیاسی به این مشکل حتمی است. در گزارش این سازمان هم گفته می شود نهادهای مسئول و پلیس افغانستان به دلایل های مختلف نمی توانند به قضیه های خشونت علیه زنان رسیدگی و از حقوق آنها دفاع کنند و این باعث کم شدن اعتماد و مراجعت زنها به این ساختارها گشته است. ضمن یک عامل اصلی افزایش خشونت در برابر زنان را هم در افغانستان حامیان حقوق در بازداشت و مجازات نشدن پایمال کنندگان حقوق زنان از سوی حکومت ارزیابی میکنند. از سوی دیگر در گزارش گفته میشود که تبعیض و خشونت در افغانستان چون یک جنایت دانسته نمیشود و اکثر مردان، حتی حکومتداران این کشور، نمیدانند که تبعیض هم یک پرونده جدی جنایی است. در همین حال سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میگوید تطبیق نشدن قانون ویژه علیه تبعیض، فرهنگ مردسالاری و فقر از عامل‌های دیگری است که باعث افزایش خشونت علیه زنان در این کشور گشته است. خانم سمر میگوید برای حل این مشکلات دولت افغانستان باید قانونی را تصویب کند که جوابگوی همه نیازمندی‌های زنان باشد، اما قبل از همه محکمه و افزود او زمینه رشد زنان و شرکت گسترده آنها در امور سیاسی و اجتماعی را باید فراهم آورد.
مسئله سیاسی است، مسئله قدرت و توانایی و کنترل است. بنان اگر سهمگیری زنان در رابطه با مسائل سیاسی نباشه، هیچ گونه نمیتونن اونها صاحب قدرت باشن و یا بتونن حتی قوانینی که به نفع زنان است بسازن. یک از وسایلش انتخابات است، اشتراک بسیار وسیع زنان و قضاوت زنان در رابطه با انتخابات و انتخابشان که کی میخواین انتخاب بکنن، کسی که واقعا اعتقاد داشته باشه به حقوق زن. دموکراسی رو در خانه همسایه خود نخواهد، واقعا دموکراسی و حق زن در خانه خود بخواهد.
به گفته خانم سیما رئیس کمیسیون حقوق بشر، از اول سال جاری تا به حال 1168 مورد خشونت علیه زنان از جمله تجاوز جنسی و خشونت های خانگی مثل لت و کوب در این کمیسیون ثبت شده است. یک عامل افزاینده این وضع در افغانستان را سازمان ملل متحد و هم کمیسیون حقوق بشر در ناآگاهی زنان آزادی ترین حقوق های خود و عدم دسترسی آنها به منابع مالی میدانند و همین عامل ها باعث گردیده است که اکثر زنان سرفرزند ولایت های این کشور همراه با فرزندان خود در کوچه ها به گدایی مشغول می شوند. مثل ظریفه، یک زن تنهای افغان که زندگی خود و 6 فرزندش را با این راه یعنی طلبندگی در خیابان های شهری شبیرغوم پیش می برد.
مادر مجبور است، البته ندارد، ناجاری دارد، روزگار ما چیز تر می شود، گریه و ناله تر می شود. این مردم کار بار مردم نکده تر می کنه، کار بتا دولت، کار بتا دولت آرام میکنم، مادم روز خوش هستم.
این همه در حال است که 52% اهالی افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند و در میان 41 نامزد برای پیروزی در انتخابات پرزیدنتی افغانستان 2 نماینده زن رقابت می‌کنند، ولی شانس این 2 نامزد زن هم در انتخابات روز 20 آگوست خیلی ناچیز برآورده می‌شود. در گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته می‌شود که هرچند قانون اساسی افغانستان 25% کرسی‌های پارلمان این کشور را به صورت حتمی به وکیلان زن داده است، تعدادی از وکیلان زن که عضو هیئت کنونی لایه جرگه و اولوسی جرگه افغانستانند اظهار داشتند که به دلایل امنیتی و حتی تهدید پیوسته به جان خود از شرکت در انتخابات سال آینده خودداری خواهند کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
چی باید کرد تا که دوشنبه و دیگر شهرهای کشور به شهرهای واقعا آباد و آزاده و مدنی تبدیل شوند؟ مسئولین خواجگی منزلی و کمونالی تاجیکستان گفتند که چند سر این سوال اندیشه میکنند. در یک نشست در شهر دوشنبه آنها اقرار کردند که عین حال به دلیل نبودن مبلغ خواجگی های کمونالی به قانع گردانیدن طلبات مردم و پاکیزه نگاه داشتن شهرها قادر نیستند. از این رو در کوچه و خیابان های دوشنبه و دیگر شهرهای بزرگ کشور دیوارهای نیمه تمام، بناهای نیمه ویرانه، پرتاوها در نزد منازل مسکونی را فراوان میتوان مشاهده کرد. گفته شد که پرداخت مبلغهای کمونالی از سوی شهروندان حالا فقط به معاش کارمندان خواجگی منزلی و کمونالی کفایت میکند و خلاص. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش رسولی شادون.
توده های اخلاط و پرتاب، لباس های شسته آویزان در ایوان بناها، درهای شکسته درآمدگاه ساختمان های استقامتی، قوطی های فرسوده پاچته، لیفت های خراب و تهخانه های پر از آب و پرتاب که مکان سیله های بزرگی کلمش ها شدند، چنین منظره را میتوان در بسیاری از گوشه های شهر دوشنبه هر روز مشاهده کرد. اداره خواجگی منزلی و کمونالی تاجیکستان این همه را به عدم فرهنگ شهرداری ساکنان پایتخت تاجیکستان بستگی میدهد. رحمت بابا کلانوف مدیر کل این اداره میگوید
گفت درباره مدنیت میرود عیب خوب در یک جا میکویم، عیب هممون را از اون جمله عیب خودمون را. وقتی که در سیم قبط پنجم قبط آب نمیبرد درورد و یکم قبط پر را آب دارد بیرون به میدانچهش به آب کشاده مانده است، گناهکار خواجگی کمونالی نه. ببینید اکنون همین سری بلند کردیم که خودمایم باید کار کنیم.
برخی از ساکنان پایتخت در صحبت با رادیو آزادی نبودن یک فرهنگ خوب شهرداری در شهر دوشنبه را اعتراف کردند. آنها میگویند به خصوص از اوایل سالهای 90 به این سو سیل مردم زیاد از روستاها به پایتخت تاجیکستان ریخت و آن مردم به صورت عموم ناآشنا با فرهنگ و تعامل شهرداری و شهرنشینی با خود همان فرهنگ عادتی روستایی را به دوشنبه آوردند.
خب مدنیت پیش چه گوم؟ پیش ساز بود می پرتانو خیلی من موسیر بینیم پیش خودتون دیسته که پرچه نارده پر چی میگویم اینده خودتون دیسته که
بی مدنیت خب همین رفتوس را برا وفره یکم که همین میکشد و میخورد و میپرتان یا خونه آورده قدوی را با همین تگوی درخت ها بمیپرتان همین سلفان ها با موسیر را اکنون بسیار آدم ها از کوهیستان پرومده یک شهر به زندگی کدگیش نیه نمیدونم طور سر همسایش با کشول میکنم بالکون محکم میکنم میگوی با من در گوشه کشول کنم اینا
اما گروه دیگر از همصحبتان ما به پهلوی دیگر مسئله اشاره میکند و میگوید خود مقامات نیز باید در تبلیغ فرهنگ شهرداری توسط راه اندازی مرکزهای تبلیغاتی و آموزشی سهم بگیرد. از سوی دیگر برخی مسائل از جمله در سراسر کوچه و خیابانها و باغ و سایر محلات تجمع مردم گذاشتن تعداد کافی قوطی‌های پرتاب، سری وقت برچیدن پرتاب‌های جمع شده در سر کوچه‌ها و تأسیس شماری نیز کافی نقاط عرضه خدمات شهری، نظری مرکزهای لباس‌شویی در مسئولیت مقامات است که به اعتقاد مصاحبان ما در صورت خوب انجام شدنش میتواند شدت این مشکلات جمع شده در فرهنگ شهرداری ساکنان پایتخت تاجیکستان را حداقل کمتر کند.
مدنیت مو شهردار داره مو خاک اینو بو تام ترخه که بو یه خلو دیگه جو مدگین یو خش نمیفهم یه خش کانتر سستره برای فهمودن در کره خیلی انا رنگ چخیلی که درس خونی من مدنیت هم از پدر و مادر از مکتب و از گج اس میشه ای روست موسن وجه پارت موستیا پشتا خیر من روز ایشون میتن اگه میگم بشورتم باید که اخلاق چیز و دیگه باشه از قد خوری دیگه چی باشه شیشو دیگه جو باشه میگه نس همین چیز در
شهرداری دوشنبه در دو سال پیش مرامنامه ساکنی پایتخت تاجیکستان را تهیه کرده بود که طبیعت توصیوی داشت و به اعتراف خود مقامات نتیجه چندان به بار نآورد. اما در این اواخر یک سلسله قرار و دستورهای به حکم اجرا درآمدند که اجرایشان برای ساکنان پایتخت حتمی است. از جمله پارلمان تاجیکستان به قانون درباره مقام پایتخت تاجیکستان اصلاحات وارد کرد که سر از 1 ایول پرورش حیوانات و پرندگان خانگی را در شهر دوشنبه منع میکند. طبق سند دیگری که قاعده های نظام جمعیتی بهداشت و اکولوژی نام داشته، شهرداری دوشنبه تصویب کرده است سماکت و رولیک سواری و از ساعت 11 شب تا 6 صبح با صدای بلند هشتگ کشیدن و موسیقی ماندن را در پایتخت ممنوع میکند. بر اساس این سند نوشیدن مشروبات در جایهای جمعیتی، حضور افراد مست در کوچه و خیابانها و در نقلیات شهری و ایستادن ماشینها در حوالی ساختمانهای بلند آشیانه استقامتی نیز من می شود. اما کارشناس عوض یولداشف می گوید فرهنگ شهرداری چیزی نیست که توسط قرار و دستور و با چونین آسانی در یک مدت کوتاه به دست بیاید، بلکه تلقین چونین فرهنگ به ذهن مردم می تواند سالیان را در بر بگیرد.
اصلا گریم 99% جیران شهر اصلا روستایی است. یکی امروز متاسفانه نفرانی که از روستا آمدن اونها فرهنگ روستا رو میخوان که در شهر جاری کنند. این غیر مقبول است. برای این یگان مهلت نیست، برای این یگان کودکس نیست، برای این یگان آداب استفاده بری نیست. برای این فقط مثلا در نخلات توف نکردم یا در جای جمعیت سیگار نکشیدم یا از بالاخانه آشانه لهم پرتاب رو به بیرون حوالا نکردن. این چیزای عادی است که متاسفانه امروز همین قانونو از قانونو نوشته از بین رفتن.
رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
در جواب دماغم میرسد بوی گلشن در روی این زمین شهر نازنین هست به شما نه مهر دوشنبه باشه در دلم
Так. مجله شنگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. بخشیده با 60 سالگردی زمین لرزه مدهی شد در شهرک هویت در جای مجسمه مادری هویت که زمانی درگیری های داخلی سالهای 90 تخریب شده بود، مجموعه یادگاری جدید بنیاد می شود. مراسم پرده برداری از این مجموعه یادگاری که حاصل زحمت پیکرساز نامی تاجیک سفربیق قاسموف است، فردا روز 10 ایول صورت خواهد گرفت. در یک گفتگوی تلفنی با سفربیق قاسموف که در راه سوی نهایت قرار داشت، همکار ما عبدالقیوم قیومزاد از او خواهش کرد که درباره این مجموعه یادگاری اطلاعی بیشتر بدهد.
مجموعه هویت از سه قسم عبارت است. اساسا از مهراب و یک شاستوتون مبین دارد و گواره. گواره این رمز آینده این کشور را میفهماند و تبضیعی اینکه از نو احیا شدن همین هویت است. شاستوتون باشد این یک رمز مستحکمی این کوهستان است. مهراب باشد رمز مادر است و رمز تجدگاه است. بیش از این یک رمز فوجیوی هم میفهماند.
این مجموعه یادگاری این پیشنهادی که اول در وزارت فرهنگ مورد آموزش قرار گرفت شد، چند طرح دیگری هم بود یا اینکه چگونه شد همین کمتر معلومات میدادید؟
من سه لایحه پیشنهاد کردم. از سه لایحه در اونجا کمیسیا انتخاب کردم و کمیسیا یکتای اون رو انتخاب کردم و من لایحه اون رو برپا کردم و پیشنهاد کرده بودم. در اونجا کمیسیا شایران بودم و دیگر نفرانی که متصدی بودن به این کار و شخصا از اپارات پریزیدنت بودم و رو تصدیق کردم. اما لایحه‌ای که تصدیق شده بود اون رو برپا کردیم و اجرا کردیم.
این مجموعه یادگاری که شما بنیاد کردید از چی بنیاد یافته است؟
مجموعه تیار کرده ما از سنگ تیار شده است. از سنگ خودی تاجیکستان است. تگش از سنگ خارای سرخ است. بالاش از سنگ سفید مرمری خیلی ملایم است و من فکرم که یک دقت جلب کننده است. در ناحیه رشت و غرب من فکرم اینطور مجسمه دیگر نیست.
برای ساختمان این مجموعه یادگاری مبلغ در کار می شود و مبلغ خرج شده است. سرمایه گذاری این کارهای شما رو کی به دوش گرفته بود؟
مبلغ گذاری از دستگاه اجرایی پرزیدنتی شده است. همه چیزی که وابسته بود اجرا کردم و ما برقرار کرده مونده.
صحبتی بود با سفربیق قاسموف، پیکرساز تاجیک و مؤلف مجموعه یادگاری نو در هویت، شهری که در شرق کشور که 60 سال پیش بر اثر یک زلزله مدهش همراه با 20,000 ساکنش زیر خاک مانده است. و شنوندگان ارجمند با این صحبت نشری مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه ها با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برای تان روز روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.